ساعت 23 صدای رادیو فردا را می شنوید. اعضای دائم شورای امنیت تا ساعتی دیگر برای مشورت درباره سوریه تشکیل جلسه می دهند. دو نهاد حقوق بشری خواستار ارجاع موضوع حمله شیمیایی در سوریه به دادگاه بین المللی شدند. دادستانی نیویورک دستور ضبط و فروش بنیاد علوی را صادر کرد. جان خاکزاد هستم با چند خبر کوتاه و همینطور دو برنامه هفتگی که روزهای دوشنبه در همین ساعت به آگاهی شما شنوندگان گرامی میرسد. به گزارش خبرگزاری ها نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه 5 عضو دائم شورای امنیت تا ساعتی دیگر تشکیل جلسه میدهند تا درباره پیشنویس قطعنامه مشترک آمریکا، فرانسه و بریتانیا در مورد چگونگی نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه بحث و مشورت کنند. دو سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده حمله شیمیایی در سوریه به دادگاه بین المللی کیفری شدند. این دو نهاد حقوق بشری گفتند اگرچه حکومت سوریه مطابق طرح روسیه با نظارت بین المللی بر سلاح‌های شیمیاییش موافقت کرده است، اما این موضوع نباید سبب شود که ارتکاب جرایم جنگی بی پاسخ بماند. دادستانی نیویورک با مجرم شناختن بنیاد علوی دستور ضبط و فروش این ساختمان 36 طبقه را در منطقه منهتن صادر کرده است. بنیاد علوی به اتهام نقض تحریم‌های ایران و همکاری مالی با دولت جمهوری اسلامی مجرم شناخته شده و دادگاه اعلام کرده است که به دعاوی شاکیان خصوصی برای دریافت غرامت علیه دولت ایران در ارتباط با تروریسم رسیدگی خواهد شد. مجله آلمانی اشپیگل می نویسد منابع اطلاعاتی و امنیتی به این نشریه گفتند دولت حسن روحانی آماده است تا غنی‌سازی 20% اورانیوم را در تأسیسات فوردو متوقف کند. به گزارشی از علیرضا کرمانی گوش می‌کنیم.
آمادگی ایران برای توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم، خبری که این روزها از منابع گوناگون شنیده می‌شود. حالا پس از وزیر خارجه روسیه، مجله آلمانی اشپیگل هم از قول منابع امنیتی که نامی از آنها نبرده میگوید رئیس جمهوری تازه ایران آماده است غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات فوردو را متوقف کند. گزارش اشپیگل حتی میگوید حسن روحانی جزئیات پیشنهادهایش را در جریان سفر به نیویورک و در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام خواهد کرد. گزارش اشپیگل به این هم اشاره می کند که گفتگوهای مقامهای ایرانی با مقامهای کشورهای قدرتمند جهان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 می تواند به مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا هم منتهی شود. مذاکرات دو جانبه چیزی است که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران هم پیشتر آن را توصیه کرده بود. در همان روز انتشار گزارش اشپیگل یعنی روز دوشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفت که تهران خود را برای مذاکره با 6 کشور طرف گفتگو بر سر امکان توقف غنی‌سازی 20% آماده می‌کند. از مهرداد عمادی اقتصاددان در لندن که گاه طرف مشاوره دیپلمات‌های غربی هم هست می‌پرسیم شواهد بیشتری هم می‌توان یافت؟
من هفته پیش که در نیویورک بودم در ملاقات خصوصی که با دو تن از دیپلمات‌های درگیر با این گفتگو داشتم اونها هم این ارزیابی داشتن که ایران این بار می‌خواد به طور سازنده و شفاف مذاکرات رو با سرعت قابل اندازه‌گیری چارچوب پاسخهای طرف مقابل پیش ببره و حتی اینو میتونم بگم که گفته شد ما این بار فکر میکنیم که ایران جدیه برای از میان برداشتن این گره کور پروژه اتمیش و این چارچوب من فکر میکنم بیش از یک منبع الان اینو تایید میکنه که رفتار ایران در جهت اطمینان سازی.
پس از سالها مذاکرات بی‌نتیجه با قدرت‌های جهانی، حالا این مقام‌های ایرانی هستند که می‌گویند مذاکرات نباید طولانی شود. در تازه ترین اظهار نظر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با شبکه ABC که روز سه شنبه منتشر شد، گفته است همان گونه که رئیس جمهوری ایران اعلام کرده، ما با طولانی شدن مذاکرات مخالفیم. یک روز پیش از آن، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم که به وین رفته بود، در حاشیه نشست سالانه کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرنگاران گفت، من با پیام رئیس جمهوری جدید برای تقویت و گسترش همکاری فعلیمان با آژانس و با هدف پایان دادن به موضوع موسوم به پرونده هسته‌ای ایران به اینجا آمده ام. از مهرداد عمادی میپرسیم اگر ایران حاضر به توقف غنی‌سازی 20% باشد در برابر چه چیزی خواهد خواست؟
اولین مرحله اندر فوریت مسئله تحریم‌های بانکیه که این تحریم‌های بانکی فقط مربوط به سپاه نیست، تمام اقتصاد ایران رو نشان گرفته و شهروندان ما الان دارن صدمه می‌بینن. بخش خصوصی واقعی ما داره در یه حالت نیمه فلج به فعالیت ادامه میده. با توجه به اینکه برداشتن محدودیت کار اداری و به مراحل قانونی احتیاج نداره، شاید اولین پاسخ مثبت قرار باز کردن این در بسته باشه. من عجبی اینه که پاسخ مثبت در تهران دیده خواهد شد که خب فرد هم جدیه در مورد انتظاری که داره، حاضری که انتظار رو با رفتار مثبت پاسخ بده.
در واکنش به صحبت‌های وزیر خارجه روسیه و گزارش مجله اشپیگل روز سه‌شنبه، ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران نوشت یک مقام آگاه که نامی از او برده نشده، اخبار برخی رسانه‌های خارجی مربوط به آمادگی ایران برای تعطیلی سایت فوردو را تکذیب کرده است. نخستین تماس رو در روی نمایندگان ارشد ایران و گروه 5 به علاوه 1 هفته آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با دیدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست تیم مذاکره کننده 6 قدرت جهانی در نیویورک کلید خواهد خورد. دیپلمات‌های غربی تا کنون از تغییر لحن تهران استقبال کرده اند، اما میگویند ایران باید در عمل نشان دهد که به دنبال حل و فصل مسئله هسته‌ای است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده دو برنامه هفتگی رادیو فردا باشید. نخست قربانیان سال 88، برنامه از مسیح علی نجات، و پس از آن شنونده بخش چهارم برنامه سقوط خواهید بود، کاری از همکارم کیوان حسینی. بدرود شنونده گرامی. ژان کاکزاد، رادیو فردا.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
مادر میز شام را آماده می کند. پدر و همراه دو پسرش مسعود و میلاد از پای تلویزیون تکان نمی خورند. صدای مادر از توی آشپزخانه بلند می شود که از آنها می خواهد برای خوردن شام آماده شوند. میلاد و پدرش برای کمک کردن به مادر از جایشان بلند می شوند، اما مسعود چهرهش سرشار از نگرانی است و همچنان به صفحه تلویزیون خیره شده است. مادر دلش قرار نمی گیرد. به سمت پسر بزرگترش مسعود حرکت می کند. آرام دستش را روی شانه های او می گذارد و می گوید نگران نباش پسرم، همه چیز درست می شود. مسعود هاشمزاده جوان 27 ساله ایرانی است که اگرچه به گفته خانوادهش سیاسی نبود، اما حوادث بعد از انتخابات او را نیز بیتاب کرده است. فاطمه محسنی نام مادر مسعود است که مثل بسیاری دیگر از مادران، او نیز نگرانی های فرزندش را می شناسد و می گوید که همیشه برای دغدغه های مسعود دلش پر از آشوب می شود.
مسعود ما خیلی مرد روشنی بود. وقتی که این همه اعتیاد می دید داغون می شد. بیکاری، این همه ظلم. چون هر چقدر پسر من هرس می خورد، من یه مادر بودم. من بیشتر داغون می شدم.
بعد از انتخابات 88، بسیاری از شهروندان معترض به نتایج انتخابات برای اعتراض به خیابان رفتند. امروز 29 خرداد 88 است. خانواده مسعود نیز همانند بسیاری از خانواده‌های ایرانی پای تلویزیون نشستند و به خطبه‌های نماز جمعه‌ای که توسط آیت الله علی خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی خوانده می‌شود گوش می‌دهند.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو فور کنن، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهاین.
مسعود دل توی دلش نیست، اما تصمیمش را گرفته و به خانوادهش میگوید که برای پس گرفتن رأی گم شدهش فردا به خیابان خواهد رفت.
پسر من به خاطر رأی رفته و به خاطر مشکلات و به خاطر اینکه خاصی خودشون رفته و تو خیابون به خاطر آزادی.
ساعت 6 عصر روز 30 خرداد 88 است. مسعود هاشمزاده از خانه خارج می شود. خیابان شادمان محل تجمع معترضان است. از خیابانهای تهران خبرهای خوبی نمی رسد. تلفن موبایل مسعود خاموش است. نگرانی به جان اهالی خانه افتاده و فکر و خیال رهایشان نمی کند. میلاد برادر کوچک مسعود بیقرار لباسهایش را می پوشد و برای پیدا کردن برادرش راهی خیابان می شود. او هنوز به خیابان انقلاب نرسیده، متوجه درگیری های میان معترضان و نیروهای ضد شورش می شود. یک گروه از موتوری های ضد شورش از بالای خیابان می آیند و با سر و صدای زیاد از کنار مردمی که در پیاده رو ایستادند می گذرند. پلیس هایی که ترک موتور نشستند با لگد و باتوم راه باز می کنند و می روند طرف چهار راه ولیعصر. چند نفر داد می زنند و شعار می دهند. میلاد حالا به چهار راه نصرت در خیابان شادمان رسیده. ترس به دلش چنگ میزند، به همه سو سر میگرداند و با چشمهایی نگران تمام خیابان را رصد میکند تا نشانه ای از برادرش بیابد. خیابان انقلاب زیر پای معترضان است. یک نفر کاغذی را بالای سرش گرفته که روی آن نوشته است ما بی شماریم. میلاد توی کوچه‌ای که موج جمعیت از آن بیرون میزند سرک میکشد. باز هم نشانه ای از برادرش پیدا نمی کند. جمعیتی روی زمین افتاده و مأمورهایی که از پشت حمله می کنند با مشت و لگد و باتون به جانشان افتادند.
خیلی گنده شدی. بچه تو زن بلند شد. خیلی گنده شدی. زن را لگد دادی. خیلی گنده.
خیابان انقلاب پر از دود است. از میان صداهای مختلفی که در خیابان پیچیده صدای تیراندازی بلندتر از باقی صداها به گوش می رسد. حالا یک طرف پیاده رو تحت کنترل پلیس و بسیج است و این طرف مردمی که سرگردان به هر طرف می روند تا راه نجاتی پیدا کنند. همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد، اما میلاد فقط چشم می گرداند تا شاید برادرش را میان این جمعیت پیدا کند. ناگهان لرزه به دلش می افتد. او از دور چشمش به جمعیتی می افتد که دارند چند زخمی را روی شانه هایشان به سمت یک درمانگاه حوالی خیابان انقلاب می برند. با سرعت به سمت درمانگاه می رود. چیزی توی دلش می جوشد و احساس می کند شاید برادرش میان زخمی ها باشد. او حالا به درمانگاه رسیده و با بدنهای زخمی جمعیتی مواجه می شود که صورتشان در انبوه خون و زخمهای چاک خورده به درستی پیدا نیست. چشمهای میلاد روی مچ دستهای جوانی خیره می شود. او ساعت و انگشتر برادرش را خوب می شناسد. تمام تنش گر می گیرد و زانوهایش می لرزد. میلاد برادرش را پیدا کرده است. میلاد هاشمزاده همان زمان در گفتگویی که با رادیو فردا انجام داده بود اعلام کرد که وقتی پزشک علائم حیاتی در